بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال الهدتو ضرب من الجنون. تندی های بی رویه که طغیان الغضب هست، فرمود که الهدتو ضرب من الجنون، تندی های آنچنانی نوعی از جنون است. چرا؟ لأن صاحبه ها یندم، چون معمولا آدم های تند بعد از کارشون پشیمون میشه. فعلم یندم، اگر تندی کرد و پشیمون نشد، فجنونهو مستحکم، دیوونه تمام عیاره. فعلم یندم فجنونهو مستحکم. نستجیر بالله از این عصبانیت های افراطی. مهمان آقای محترمی بودیم، بسیار محترم، داشت ظرف چایی می آورد. یک کسی از خانوادش یه جمله گفت، این عصبانی شد، کل ظرف رو پرد کرد اون طرف. این اسمش حده است. خدا رحم کرد کسی اونجا نبود و الا آسیب ها بود. الهدتو ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. کلمه قصار 255. صحبت در مباحث مقبوض به بیع فاسد است. از جمله مباحث مربوط به مقبوض به بیع فاسد این بحث است که آیا منافع هم مضمون هست یا نه. گفتیم منافع بر دو قسمه، یکی منافع مستوفات است، یکی منافع غیر مستوفات. منافع مستوفات رو بحث کردیم و برای اولین و چه بسا آخرین بار قاعده الخراج و به زمان رو مطرح کردیم. بفرمایید. کیچی؟ هیچ ربطی به اون هفش معنا به معنای روایت نداره، چون معلوم روایت در مورد غلامی است که معیوب در آمده، خریداری شده. معانی دیگر ممکنه لغت شامل حالش بشه، ولی مورد نزول، مورد صدور شامل حالش نمی شود. عرض می کنم محضرتون، میایم سراغ منافع غیر مستوفات. ماشین رو دزدیده، پارک کرده، باهاش مسافرکشی نکرده. اینجا پنج نظریه بود که دیروز پنج نظریه رو عرض کردیم. النظریت الاولا یا نظریت الزمان، که منافع غیر مستوفات هم زمان رو در پی دارد. خب، استدلوا برای زمان به هفت دلیل. دلیل اول همون قاعده علل ید هست. آنچنان که قاعده علل ید زمان العین را میرساند، زمان المنفعه را هم میرساند. چنین مرغوم بفرمایید با این توضیح، بنویسید یک، قاعده ید در حقیقت زمانت آن کس که سلطه پیدا کرده است بر مسند می نشانه. این سلطه گاه بر عین است و گاه بر منافع است. دو، منافع هم مال است حقیقتاً، به دلیل اینکه میتواند منفعت ثمن واقع بشه، در حالی که بی مبادلت و مال به مال هست. از این استفاده می شود که منفعت هم ماله. منفعت که میگم اوناییست که به تدریج به دست میاد، سکنای دار به تدریج به دست میاد، خدمت العبد والجاریه به تدریج به دست میاد، به این میگویند منفعت. این قلپی یک جا هست، میایی ماشین رو تحویل میدی، این عین است. منفعت اونیست که آرام آرام به دست میاد، و منفعت مالون حقیقتن. دو، سه، آن که منات در زمان عین چیست؟ منات در زمان عین قبض العین و الاستیلاء علیهاست. میگیم شما ماشین رو تحویل گرفتی، ید پیدا کردی، بنابراین ضامنی. در باب منفعت هم این قبض هست. همان که در عین هست در باب منفعت هم هست. سوال این تا الان شد سه بنویسید چهار. سوال: منفعتی که نیست چگونه قبض می شود؟ چگونه استیلاء بر او تحقق می‌یابد؟ سوال رو گرفتید؟ من الان میخوام این منفعت این خانه را قبض کنم، یک سال میکشه تا منفعت قبض بشه. الان که چیزی تو مشت نیست که، خدمت الجاریه یک سال خدمت الجاریه است. خب یک سال خدمت الجاریه، این الان که نیست که تو مشت ضامن بشی. این سوال پاسخ نخ، این از جیب مبارک میگذاری، میفهمم از جیب مبارک میگذاری، میگه همه کالاها نقدن همه الان، اما اجاره آخر سال.
منفعت رو میبرد قبض میکنن حاصل میشود اون موقع سمن.
کی منفعت ذره ذره حاصل میشه؟ حاصل شده الان نشده
آخر ما.
به چه دلیل آخر؟ حالا به چه دلیل آخر؟ همین نداره، بایستی که شما قبض را شکل بدی. با شعارم نمیشه ها، چاره ای نیست، یعنی که چاره هست. پس سوال رو گرفتید، سوال منفعتی که نیست ذره ذره به من چگونه قبض پیدا کنم؟ پاسخ: قبض و کل شیئن به حسبه. قبض عین آن است که نقدن همزمان با بعت و اشتریت و تحقق پیدا کنه. قبض منفعت با قبض عینه، نه با فرمایشی که ایشان می‌فرمایند، به دلیل دو تا مسئله مسلم بدیهی فقه. یک، اجاره چیست؟ تعریف اجاره، اجاره تملیک و منفعت به عوض، تملیک سکنای این خانه که یک سال است با اجاره ماهی 1,000,000 تومان مثلا، این اجاره است. این اجاره معاملتون کل بی. خب چگونه قبض و اقباض تحقق پیدا می کند؟ با تحویل دادن عین، با کلید خانه که تحویل آقای مستأجر داد این آقای مجر، در حقیقت منفعت را تحویل مستأجر داده. به دیگر عبارت قبض که حقیقت شرعیه نیست که، عرفاً به این قبض میگویند. تا بله محکمم بله من محکمم بله، وقتی کلید خونه را بهش داد، اصطلاحاً میگن سکنای خانه را تحویل گرفت، سکنای این خانه تحت اختیارش شد و دو رکن بی و شراء اجاره موجر و مستأجر تحقق. پس از این که میبینید بالاتفاق میگویند سکنا تحویل داده شد، فعلا هازا قبض المنفعه هم تحقق داره. قبض المنفعه به تحقق العینه، این یک، که اگر کسی منکرش باشه فقه نخونده. اجاره همینه، اجاره مال امروز و دیروز که نیست، قرنهاست. به هر حال وقتی کلید خانه اجاره نشین بودی یا نبودی، تا باریکلا تا کلید را گرفتی خودت را صاحب اختیار خونه می دیدی. وجدانن، یه حرف وجدانی کامله کامله، معنایش این است که خونه را تحویل گرفتی. یک. دو، بیع حلف چیست؟ بیع سلف و بیع سلم هر دو میگن، بگید یا پیش فروش. پیش فروش، دلال میاد به باغدار مازندرانی میگوید که من همه پرتقال های این باغت رو می خرم از قرار کیلویی به کسا. این اسمش چیه؟ سلف، سمنه. پس این جناب باغدار بایه است، اون دلال مشتریه. از شرایط بیع سلم و سلف قبض و سمنه فی المجلسه. اون دلال میگه از قرار کیلوی کذا، فرض کنید 3 تن پرتقال هست، چک می نویسه فلان مبلغ. فی المجلس میگه برو، یا نه الان امروز دیگه با حساب کارتش، کارت به بله کارت میکنه. این بیع سلف، خصوصیت بیع سلف. حالا مسئلتون، اگر این آقای باغدار مازندرانی کالاشو فروخت، ثمنی که برای این کالا تحویل میگیره میگه یک سال خانتو به من اجاره بدی، او باید پول بده. آقای مشتری دلال میگه پولش یک سال اجاره خانه. امروز دیگه بردهداری نیست، اون روز میگفت یک سال این عبدت خدمتگزار من باشد، یک سال جاریت خدمتگزار من باشد. تحویلشم به چیه؟ تحویلشم به اینه که فل مجلس عبد و همراهش آورده، میگه از حالا دیگه خادم این خانه باش. این خدمت عین است یا منفعت؟ منفعت دیگه. این درسته یا نادرست؟ کل فقها من الشیعه و السنه گفتن درست. اللهم الا ان یقال، که یک صاحب فقه پویایی پیدا بشه، یعنی چه بردهداری رو شما کذا و کذا تجویز میکنید؟ یک سال برو اونجا، بردهداری یعنی چی؟ این فقه پویاست. اما فقه جواهری میگوید بردهداری طبق موازین که جنگی باشد بین کفر و ایمان به دستور ولی فقیه صادر شده باشد مشروع باشه، بردهداری مال اونجاست. یه پرانتز باز میکنید، بحث بردهداری بحث بسیار مفصلی است. مرحوم آقای آصفی در جلد 7 یا 8 لمعه 10 جلدی حدود 30-40 صفحه راجع به بردهداری در اسلام بحث کرده، خیلی عالمانه. اینی که میگم 30-40 صفحه لمعه است. لب حرف در باب بردهداری در اسلام همین چند کلمه ایست که میگم. بردهداری وقتی پیامبر مبعوث شد تا 1-2 قرن بود. پیغمبر مصلحت ندید به یک باره بردهداری رو لغو کنه. چرا؟ برده ها از گرسنگی می مردند. این برده آزاد شد، نون می خواد یا نمی خواد، آب می خواد یا نمی خواد، محلی برای اسکان می خواد یا نمی خواد. پیغمبر اکرم لغو به یک باره بردگی را به زیان خود برده ها می دانست. این یه مطلب. این مثل همون حرفیست که تا انقلاب پیروز شد بگیم این بانک ها چون ربویست از دم تعطیل کنید بانک ها را. چی بر سر اقتصاد می آمد خدا می دانه. دو پیام یعنی حداقل 1-2 قرن، نه یکی اون زمان که یه شب و روز تمام بشه، نه، تا 1-2 قرن فتوحات بود. امام زمان اگر بیاد جنگی را در بگیره محکم میگیم هست، ثم هست، ثم هست. امروز یکم عجله میکنید، نمیدانم صبح از چه دنده ای از خواب بیدار شدید. نکته دوم این است، اسلام مناسب دید به تدریج بردهداری کمرنگ بشه، به تدریج بردهداری کمرنگ بشه. گفت اگر شکنجه کرد ارباب عبدش را تنکیل آزاد، اگر قرارداد مکاتبه بست آزاد، اگر ام ولد شد حق ندارد بفروشدش تا او بمیره و از سهم بچه آزاد بشه. 7-8 راه اسلام برای عرض میکنم آزادی بردگان و هم رنگ شدن بردگی برگزید. این حرف حرف کاملا فقهی است. اینجا میخوام یک کلمه بگم تحت تأثیر حرفهای روشن فکرانه نباید واقع شد. حرفهای روشن فکرانه این است که اسلام به کلی بردگی را ملغا اعلام کرد. این حرفو کسی میزند که با فقه آشنا نیست. کی اسلام به کلی بردگی را لغو کرد؟ نه، بردگی رو به تدریج لغو کرد، ولی اصل حکم بردگی. مرحوم آقای خویی در این منهاج الصالحین گفته اگر ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتیم، ولی فقیه میتواند اذن جهاد ابتدایی بده خلافاً للامام. امام که قائل به ولایت مطلقه فقیه است میگه ولی فقیه حق اذن جهاد ابتدایی دادن رو نداره. این از عجایب هستا. ببینید اون فقیه که در مجموع 5-6 نظریه آقای خویی در ولایت فقیه داشته، معتقدم آخرین نظریهش ولایت مطلقه بوده، به دلیل اینکه 9 نفر رو تعیین کرد به عنوان حاکم عراق، صدام هم آمد این 9 نفر رو تیرباران کرد. اگر آقای خویی ولایت مطلقه را قبول نداشت، به چه حساب حکم به اینها داد؟ به چه حساب به اینها گفت شما حاکم نجفید؟ به هر حال 4-5 نظریه، این آخرین نظریه. او که قائل در کتابای به ولایت مطلقه نیست، میگه اینجا امام میگه نه. خب اگر کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه بود، اذن جهاد ابتدایی هم داد، با اسیران این عرصه چه میکنن؟ یک راهش همینه. پرانتز باز، پرانتز بسته، خدمت العبد، خدمت الجاریه میتواند سمن قرار بگیره، پس میتواند مقبوض واقع بشه، پس میتواند تحت سلطه قرار بگیره. فکما این که این تحت استیلا قرار میگیرد، منفعت هم تحت استیلا قرار میگیرد. علالیت ما اخذت حتی یعدی، تمام حرف اینجاست. مت نه خیر، منافع است نه مستوفات. یعنی این چیزی بوده که مال من مالک بوده، نکردی استفاده، بی خود کردی استفاده نکرد. این منفعت اگر دست خودم بود یه کسی را میذاشتم مسافر کشی کنه، یه درصدی او برمیداشت دست. خب میگه تو پارکینگ بوده، بی خود تو پارکینگ گذاشتی. پس گرفتید، آخرین مطلب را بنویسید. آخرین مطلب همین یک کلمه است که آیا منفعت مال است یا مال نیست؟ آیا بر منفعت میتوان سلطه پیدا کرد یا نه؟ در نتیجه آیا قاعده علالیت در منافع غیر مستوفات جاری است یا جاری نیست؟ چون عبارت مرحوم شیخ اینجا یکم پیچیده است، با این توضیحی که دادم بخوانم. ولعله لکول المنافع اموالا فی ید من بیده العین فهی مقبوزتون فی یده، ید من به یده العین است. ولذا یجری علی المنفعه حکم المقبوز اذا قبض العین فتدخل المنفعه فی زمان المستأجر. منفعت در زمان مستأجر قرار میگیرد، چون ید پیدا کرده. و یتحقق قبض الثمن فی السلم به قبض الجاریت المجعول خدمتها ثمنن. اون آقای دلال با موافقت مشتری میگه یک سال آقای باغدار مازندرانی میگه یک سال خونتو به من اجاره بده، یک سال خدمت العبد، یک سال خدمت الجار. و کز دار المجعول سکناها سمنن. اون کس که میگوید علالیت در اینجا نمی آید، یا مال نمی داند منفعت را، یا مال هم بداند چون مقبوض نیست، بنابراین زمان در اینجا تحقق ندارد. ما گفتیم هم مال است هم قبض تحقق دارد، پس منفعت غیر مستوفات را هم ضامن است. دلیل دوم، قاعده احترام مال مسلم است و در بحث قاعده علالیت مال بودنش را پذیرفتیم. احترام مال مسلم رو خوندیم، ولی خب اینجا هم باید ادله احترام مال مسلم رو بگیم. جلد 29 وسائل صفحه 10 حدیث 3 باب 1 حدیث حجت الوداع عنه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی اسامه زید ابن یونس الشهام عن ابی عبدالله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقف به مناهین قضا مناسکها فی حجت الوداع الى ان قال فقال ای یوم اعظم حرمتا فقالوا هذا اليوم قال فأي شهر اعظم حرمتا فقالوا هذا الشهر قال فأي بلد اعظم حرمتا قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم شاهد من إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. این یه دلیل. دلیل دوم عرض می کنم که در باب انفال ذکر شده از حضرت صاحب الزمان، اصل سند از مرحوم شیخ صدوق است در اکمال الدین. سند دلچسب نیست. ان محمد ابن احمد سنانی تو خود اکمال الدین شیبانی و علی ابن محمد احمد ابن محمد دقاق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هاشم مؤدب و علی ابن عبدالله وراق جمیعاً عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی میگوید که آن چه میگویم جوابهایی بود که حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا به محمد ابن عثمان ابن سعید عمری داده بود. بیشترین طول نمایندگی مال محمد ابن عثمان ابن سعید بوده. نماینده اول خاص عثمان ابن سعید که روغن فروش بوده، هم نماینده امام عسکری بوده، هم نماینده امام هادی بوده و هم نماینده خاص حضرت ولی عصر. بعدش جناب محمد ابن عثمان ابن سعید بوده که 50 سال دوره نمایندگیش کشیده. بعدش حسین ابن روح نوبختی بوده. بعدش هم آخرین نماینده حضرت سیموری علی ابن محمد از سیموری که بعد از او دیگر فقط وقعت الغیبت الکبرا. غرض این که هر سه اینها، هر چارتای اینها چارتای بزرگی بودند و شرایط هم شرایطی نبوده که بتونه مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی شرفیاب حضور امام زمان بشه. و این جمله‌ای که نقل میکنم الکافی کافل شیعتنا لا سنده له، که امام زمان فرموده باشه که الکافی کافل شیعتنا، منتها کتاب کافی اعتبارش فقط به این یه جمله نیست. علی حال در بخشی از این نامه چنین آمده است فلا یحلو لأحدن ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه، یعنی مال هر کس محترم هست. ادامه این بحث رو انشاءالله میگذاریم فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.